اقتصادش هم بر شما خوش. اما حسن ختام برنامه های امروز و امشب در بخش دوم کنکاش تقدیم به شما.
نگاهی نو به موضوعات اقتصادی روز، فرصتی برای انعکاس دیدگاه های متفاوت، تضارب آرا. کنکاش
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، به برنامه کنکاش خوش آمدید. امیدواریم که این هفته هم فرصت داشته باشید و تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز میتونید شنونده رادیو اقتصاد و برنامه کنکاش باشید. از طریق سایت رادیو اقتصاد و همینطور سایت و اپلیکیشن ایران صدا میتونید به صورت تصویری هم برنامه کنکاش رو دنبال کنید. با توجه به وضعیت مصرف بنزین در کشور و مشکلات و چالش هایی که دولت با اون دست به گریبان هست برای تأمین سوخت کشور که سوخت غالب سوخت بنزین هست، مسئله سبد سوختی کشور و تنوع سبد سوختی بار دیگر به شکل جدی مطرح شده و نظرات مختلفی هم مطرح میشه. از حدود 20 سال گذشته بحث LPG و همینطور CNG گاز مایع و همینطور گاز CNG در بحث سبد سوختی خودروهای کشور مطرح شد. گاز LPG رو به نوعی کنار گذاشتیم، بیشتر توسعه رفت به سمت CNG و الان بار دیگه این موضوع مطرح میشه که ما باید بتونیم در واقع تنوع بیشتر و بهتری داشته باشیم در سبد سوختی کشورمون. در برنامه امشب کنکاش من رضا کاشفی به اتفاق میهمانان برنامه نگاهی خواهیم داشت به وضعیت فعلی کشور، سبد سوخت خودروها در ایران و اینکه سرمایه گذاری بیشتر در حوزه CNG چقدر میتونه به ما کمک بکنه در وابستگی کمتر به بنزین و همینطور آیا میتونیم سوخت‌های دیگری مثل LPG رو باز بیاریم وارد بکنیم در این سبد یا خیر. دعوت میکنم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در استودیوی رادیو اقتصاد آقای اردشیر دادرس میهمان ما هستند، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG استان تهران و صنایع وابسته، آقای علی محمودیان معاون اتاق اصناف تهران و آقای وحید شریعت مداری مدیر پروژه های صرفه‌جویی حامل های انرژی. آقای دادرس سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما. به نام خداوند پشتیبان سحرکوشان و یاور نیک‌اندیشان حوزه انرژی عرض ادب و احترام دارم به شما و همه مدعوین محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای محمودیان خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، میهمانان محترم و حضرت عالی.
ممنونم. آقای شریعت مداری سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم و بینندگان محترم رادیو اقتصاد.
خیلی ممنونم از شما. آقای شریعت مداری بحثمون رو با شما شروع بکنیم به عنوان مدیر پروژه های صرفه‌جویی حامل های انرژی. به هر حال به خصوص در یکی دو سال اخیر به دلایل مختلف بحث صرفه‌جویی در مصرف انرژی و همینطور در بحث حامل های انرژی خیلی به شکل جدیتری مطرح شده. وضعیت الان و امروزمون رو چطور می‌بینید در کل؟
به نام خدا. نکته خوبی رو مطرح کردید. همیشه بحث صرفه‌جویی در انرژی که مطرح میشه، اولین چیزی که به ذهن همه دولت مردان میرسه افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستش که متاسفانه این بدترین راهش هستش، چرا که ما راه‌های دیگه مثل صرفه‌جویی هستش که یک نوع سیاست‌های غیر قیمتی میتونیم در نظر بگیریم. و تو این دو سال گذشته همونطوری که خودتون مستظر هستید، با توجه به فروکش بیماری کرونا باعث افزایش مصرف بنزین شده، به طوری که الان روزانه بیش از 140 میلیون لیتر مصرف بنزین داریم، در حالی که تولیدش به مراتب بسیار کمتره و متاسفانه ما رو به عنوان، حالا تو این چند دهه بعد از انقلاب، متاسفانه جزو وارد کننده های بنزین قرار داده. در حال حاضر متاسفانه سوخت CNG که میتونیم بهترین سوخت جایگزین برای بنزین در نظر بگیریم،
بله،
به حالا چند دلیل، حالا شاید این موضوعاتی که من میگم بارها رو بارها تکرار شده ولی بد نیست که من سه نکته رو بگم. یکی این که همونطور که مستظر هستید، ایران جزو نخستین و بزرگترین ذخایر گازی دنیا هستش. بیشترین و گسترده ترین شبکه سوخت‌رسانی CNG در کل کشور رو داره و از نظر تکنولوژی و ساخت تجهیزات دوگانه سوز در حد اروپایی می باشه. به همین خاطر بهترین راه جایگزین برای بنزین CNG هستش. راهکار حالا چیست بابت این قضیه؟
یعنی نه الان حالا بگیم خب ما CNG رو چندین ساله که در کشور داریم استفاده میکنیم، از وضعیت فعلی راضی هستین یا اینکه نه هنوز؟
ببینید در حال حاضر متاسفانه نه، الان ما جایگاه ها با بیش از 2500 تا جایگاه در سراسر کشور داریم، بله، ولی مصرف روزانه ما حدود 22 تا 23 میلیون متر مکعب هستش ولی مصرف کل حدود 700 میلیون متر مکعب، و این نشون میده که تو بخش حمل و نقل خیلی درصد کوچیکی هستش و بارها ما دیدیم اعلام کردن که ناترازی گاز هستش، گاز نداریم و این یک موضوع غیر واقع هستش. در واقع کافیه مثلا این 2 میلیون متر مکعب رو تبدیل به 30 میلیون متر مکعب کنیم، این 10 میلیون خیلی تأثیری تو مصرف گاز نداره و متاسفانه با توجه به عدم حمایت دولت از صنعت CNG این موضوع رفته رفته داره به سمت بحران نزدیک میشه.
ممنونم، برمیگردیم به شما آقای شریعت مداری و بحثمون رو دنبال میکنیم. آقای دادرس، به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG تهران، شما اشکال رو در کجا میبینید؟ علارغم اینکه سالهاست ما به هر حال در این حوزه وارد شدیم، تبلیغاتی هم انجام شده، چرا هنوز اونطور که باید شاید از این ظرفیتی که داریم استفاده نمیشه؟
واقعیت هم اینه که ببینین صنعت CNG یکی از صنایع پردرآمد و بهره‌ور برای کشور عزیزمون ایران بوده و هست. ما در طول دو دهه گذشته بیش از 95 میلیارد لیتر بنزین صرفه‌جویی شده و نشان میده که حدود 85 میلیارد دلار صرفه‌جویی برگشت ارزی داشته و جلوگیری از واردات بنزین که امروزه علاوه بر آنچه که روزانه حالا 10 تا 15 میلیون لیتر بنزین وارد میشه، در واقع باید این 22 میلیون لیتر بنزینی هم که CNG جایگزین شده اینم وارد میشده. یعنی حداقل ما 35 میلیون لیتر کسری بنزین داریم. لذا با توجه به اینکه 6500 میلیارد تومان و 3 میلیارد دلار کلن سرمایه های صنعت CNG توسط دولت و بخش خصوصی طی این دو دهه انجام شده، در حدود 20 برابر اون و 85 میلیارد دلار برگشت داشته برای کشور عزیزمون ایران.
خب یعنی سرمایه‌گذاری خیلی خوبی برای دولت.
قطعاً. یعنی شما صنایع پتروشیمی و صنایع پربازده و زود بازده هم پیدا نمی‌کنید که به این شکل کمک کنه، در شرایطی که جلوگیری از کلیه تنش‌های سیاسی و اجتماعی و امنیتی، در زمانی که 10 سال ما تحریم‌های بسیار محکم و قوی و برای بخش انرژی کشور داشتیم. پس ببینید دولت‌ها، مجلس و مسئولین ارشد نظام باید به این سند چشم‌انداز توسعه انرژی به ویژه در حوزه CNG نگاه ویژه‌ای داشته باشند. برای مثال عرض بکنم ما امروزه که 10 میلیون لیتر بنزین وارد می‌کنیم، بنزین میانگین حدوداً 1 دلار تموم میشه با خریدش و حمل و ذخیره‌سازی و توزیعش. $10 میلیون روزانه ما داریم هزینه میدیم که اینو شما اگر ضرب در 365 بکنین در سال، ما در واقع $3.650 میلیارد میبایستی که هزینه واردات بدیم که قطعا سال دیگه بیشتر هم خواهد شد، چون به هر تقدیر ما 1.5 میلیون خودرو داخلی و وارداتی خواهیم داشت، ضمن اینکه ناوگانمون فرسوده تر خواهد شد و جمعیت مصرف کنندمون هم بیشتر میشه. پیشنهاد ما این بودش که 10% از این قیمت واردات بنزین رو بیان به این صنعت CNG بدن در 5 حلقه زنجیره صنعت CNG متناسب تقسیم بکنن، اون 90% هم دولت بذاره جیبش و خرج در واقع هزینه های دیگه کشور بکنه و این ارزی که از جیب مردم و ثروت عمومی و منافع ملی کشور میخواد بره صرف جویی بشه. این یه معادله مستقیم هست و کاملا شفاف جهت انجامش،
یعنی با 10% جبران میشه.
بله بله، ببینین ما امروزه 40 میلیون متر مکعب روزانه توانایی تولید در جایگاه CNG سراسر کشور داریم، ولی متاسفانه داریم با 22 میلیون متر مکعب ظرف 8 سال گذشته داریم تولید میکنیم،
یعنی در درصد ظرفیت.
این بلا فاصله ظرف 3 الی 6 ماه میتونه برسونه خودشو به مرز 40 میلیون متر مکعب و دائم بمونه، مثل درختی نهالیه که کاشته میشه و مادام العمر مردم میتونن ازش استفاده بکنن. لذا ما 25% سبد سوخت خودروییمون برای خودروسازا باید رعایت بشه، یعنی حداقل بالای 250 تا 300 هزار خودرو سالیانه تولید بشه.
بله.
کارگاه‌های تبدیل هم بهش فضای مناسب بدن، مخازن رو به صورت رایگان نصب کنن، تست و بازرسی هم رایگان بشه که مردم استقبال بکنن و بتونن توسعه پایدار برای این صنعت به وجود بیاد.
یعنی در واقع دولت بدون اینکه بخواد هزینه ای غیر از اون در واقع 10% مثلا انجام بده، میتونه همه این آورده ها رو ظرف 6 ماه بهش برسه ولی انجام نمیده. حالا ما از دوستان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هم دعوت کرده بودیم، چندین بار همکاران ما با آقای مومنی روابط عمومی تماس گرفتن، با آقای رحمان سالاری تماس گرفتن، ولی متاسفانه دوستان قبول نکردن که در برنامه حضور داشته باشن. باز هم اعلام آمادگی میکنیم که هر زمانی که آماده بودید میتونید در برنامه کنکاش در رادیو اقتصاد حضور داشته باشید و پاسخ بدید به نکاتی که میهمانان برنامه مطرح کردن. آقای محمودیان، نکاتی رو خب دوستان اشاره کردن، اینکه چقدر واقعا میتونه کمک بکنه به شرایط فعلی کشور توسعه CNG به عنوان یکی از راهکارها در تنوع بخشی به سبد سوختی کشور. اگه بیایم تو حوزه اصناف وابسته به این حوزه نگاه بکنیم و کسب و کارها، چه تأثیری توی اون حوزه میتونه داشته باشه؟
خب نکته ای که هست اینه که امسال برنامه‌ریزی شده $3 میلیارد بودجه کشور تخصیص پیدا بکنه برای واردات بنزین. اگر CNG نبود، یعنی CNG اجرا نشده بود، باید الان ما سالانه حداقل معادل $11 میلیارد ارز از کشور خارج میکردیم برای تأمین نیاز بنزینم. در مورد سیاست های کلی که در مورد صنعت CNG در کشور تدوین شده، برمیگرده تقریبا به بیش از نیم قرن در کشور و اثر کلیدی و اجرایش برمیگرده به ابتدای دهه 80 و مطالعات جدی هم در مورد توسعه صنعت CNG انجام شد در کشور. به همین منوال هم واحدای صنعتی صنفی که حالا تقریبا بیش از 35 هزار نفر شاغل در این صنف در حال فعالیت هستن و رفتن سرمایه‌گذاری کردن، بر اساس عددهایی که میهمانای عزیزم اشاره کردن، میزان سرمایه‌گذاری که تو کشور اتفاق افتاده. مسئله اصلی اینه که واقعیت ها کاملا شفافه که نگاه با توجه به سیاست هایی که حاکمیت و دولت بر حوزه انرژی و سوخت داره، نگاه به این سمت نیست که با افزایش قیمت ها مسئله منابع انرژی رو حل بکنه. سیاست هایی تعریف شده با توجه به پتانسیل هایی که به هر حال ظرفیت CNG، ظرفیت LPG و بقیه حامل های انرژی که در کشور داریم، میتونیم اون نیازمونو به تأمین سوخت حمل و نقلمون مرتفع بکنیم.
بله.
مسئله اصلی اینه که در چند سال گذشته، سال 1398، بعد از افزایش قیمت بنزین و اون چالش هایی که در اون مقطع زمانی اتفاق افتاد، مصوبه ای رو دولت از تصویب کرد و ابلاغ کرد که بخشی از این خودروهای بنزینی برن دوگان سوز بشن و با توجه به همون سیاستی که اشاره شد با استفاده از ظرفیت مفاد قانونی از جمله ماده 12، بر اساس این امتیازی که جایگزینی CNG به جای بنزین اتفاق خواهد افتاد، بتونه اون پرداختی ها رو انجام بده، یعنی اولا به صورت یارانه، به یک نوع یارانه خودرو دوگانه سوز بشه. خب تو مقطع زمانی ابتدا ظرفیت لازم و کافی برای شکل گیری وجود نداشت، یعنی بعضی از واحدهای تولیدی بر اساس نیاز اون روز داشتن تولید انجام میدادن، یا واحدهای خدماتی و نیروهای فنی مهندسی. خب این نیاز رو کی تحریک کرد؟ این سیستم رو کی سیاست گذاری کرد تو این بخش؟ خب حتما دولت این کار رو انجام داد، یعنی مصوبه دولت باعث شد که یک واحد تولیدی از 40 نفر به 400 نفر برسه و کار درستی هم بود. تأیید میکنیم که کاملا کار درستی بود و این روندی است که تمام دنیا هم داره مسیر رو دنبال میکنه. و تو اون مقطع زمانی یک اتفاق خیلی عالی دیگه اتفاق افتاد که ما باید دو تا اقدام انجام میدادیم در اون مقطع زمانی. یک اقدام اولیه این بود که توسعه CNG باید اتفاق میافتاد که با اون مصوبه بخشش تعمیم میشد، چون به هر حال کشور ما کشوریه که در حوزه قیمت گذاری، نرخ گذاری حامل های انرژی فریز شده برخورد میکنه، یعنی بحث یک نوع سیاست های قیمتی داره.
بله.
یک بخش بحث توسعه بود که در اون مصوبه اشاره شد. یک بخش هم مقرر شد که به ازای هر متر مکعب گازی که هر مالک خودرو میره گاز میزنه، 392 ریال اضافه تر از خرداد ماه 1398 تا به امروزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم داره اضافه گرفته میشه از مالک خودرو. چرا اون عدد تعریف شد که گرفته بشه؟ برای اینکه در زمان تدوین این موضوع فعالان بخش حوزه صنعت CNG به این نتیجه رسیده بودن که با توجه به اهمیتش و یکی از مهمترین جایگزین‌های بنزین در کشور، با توجه به زیرساخت‌های لازمی که ما تو کشور در این چند سال گذشته ایجاد کردیم،
بله،
دو تا بخش بعد انجام می‌شد. یکی توسعه بود، یکی نگهداری شرایط قبل بود. امروز تو اون صندوق معادل 1600 میلیارد تومان پول مردم تو اون صندوق ذخیره شده در حساب شرکت ملی نفت، که قرار بوده کسایی که خودروهاشون تاکسی وانسواره، کسی که اصلا از خودرو گازسوز استفاده میکنن، اگر که نیاز شد که تجهیزاتشون رو تعویض بکنن با توجه به گرون بودن هزینه حالا مخزن و بعضی از قطعات CNG، از این صندوق برداشته بشه، خدمات رایگان داده بشه به این مالکای خودرو که این خودرو از چرخه خارج نشن، که متاسفانه تا به امروز که خدمت شما هستیم هرگز از اون صندوق برداشت نشده و پس از پیگیری‌های مکرری که فعالان حوزه صنف و صنعت انجام دادن نتیجه حاصل نشده. و نتیجه این عدم پیگیری شده این که بخشی از خودروهایی که امروز در حال تردد هستن، با توجه به اینکه اختلاف قیمت بنزین و CNG عدد قابل توجهی در سبد خانوارها نیست، وقتی که مقطع زمانی میرسه که باید بره تجهیزاتشو به روز رسانی بکنه، چون مسئله ایمنی داره خودرو CNG، وقتی میبینه اختلاف قیمت و هزینه هاشو میبینه، مخزن CNG شو دیگه استفاده نمیکنه، یعنی خودرو به یه نوعی داره از چرخه مصرف خارج میشه.
یا آماری هم من دیدم از 4 میلیون خودرو 1 میلیون خودرو گفتن که مخزنشون
نیاز به اصلاح داره. و خب ما دو تا بود اینجا داریم ازش صرف نظر میکنیم با کمکاری دولت
اینجا. و اینجا محدود ممکنه که بحث خطر جانی هم ایجاد بشه،
یعنی حوادثی که داره امروز اتفاق میفته یکی از دلایلش اینه که اون بنده خدایی که راننده وانت راننده تاکسی سرمایه کافی برای این پول نداره، در صورتی که قبلا این پولو پرداخت کرده. پس امروز هر حادثه‌ای که داره در کشور اتفاق میفته از نظر ایمنیش حتما دولت مقصره، چون این پولو مردم در این 5 6 سال گذشته پرداخت کردن. و در خصوص بحث جایگزینی با بنزین هم که اصلا نقشش مشخصه با این تدابیر، و از سال گذشته با توجه به اون مصوبه شرکت‌های پیمانکار به عنوان مجموعه بخش خصوصی،
بله،
و رفتن، خودشون رو توانمند کردن، سرمایه گذاری کردن، اومدن شروع فعالیت کردن و به هر حال یک واحد تولیدی به این شکل نیست که امروز اراده بکنیم فردا بشه همه زیرساخت‌ها آماده بشه. نه، این زمان برده، سرمایه گذاری شده و کلی پروسه. از سال گذشته تقریبا مهر یا آبان ماه گذشته تمام تعهدات پرداختی وزارت نفت، یعنی دولت، حالا سازمان برنامه وزارت نفت، به پیمانکارا متوقف شده. یعنی نه در بستر گذشته خدمات خوبی انجام شده بر اساس رویه‌ای که تعریف شده، نه برای آینده شرایط مهیا کردیم. و امروز داریم 3 میلیارد دلار سالانه بودجه میذاریم کنار که بنزین وارد بکنیم، هیچ کس مقصر نیست. ما برداشتمون در حوزه صنف و صنعت اینه که خود وزارت نفت و دولت باید اینجا تصمیم بگیره.
آقای شریعت مداری، نکاتی رو آقای محمودیان اشاره کردن، شما هم در ابتدای برنامه به همین نکات اشاره داشتید. یه بازی مدار جزئی تر نگاه بکنیم، چرا واقعا وارد، علارغم این که این همه آورده داشته برای دولت و ما هم واقعا توی یک شرایط بحرانی هستیم که هر سال شرایط داره سخت‌تر میشه، چرا دولت مقاومت میکنه؟
همونطوری که آقای مهندس محمودیان فرمودن، تو سال 98 شاید بگم یکی از بهترین مصوبه‌هایی که دولت به تصویب رسید، طرح حمایت از تبدیل خودروهای کارخانه‌ای و در حال تردد. مهمترین قسمت این مصوبه خودروهای در حال تردد هستند. یه نکته‌ای هستش، ببینید الان خودروهایی که در سطح کشور هستند متأسفانه اکثرا فرسوده هستند و مصرف بالایی دارند. یک خودروی وانتی که فرسوده هستش و صدی بین 15 تا 20 میسوزونه، اگه اینو بیاین تبدیل به CNG کنیم قطعاً برای دولت آورده بیشتری داره. چرا؟ چون یارانه کمتری بابت مول تفاوت مصرف بنزین میده. در خصوص مصوبه شورای اقتصاد که توسط 8 تا پیمانکار که با شرکت ملی پش قرارداد دارن، به طورتون برسونم، تا الان توسط پیمانکاران بیش از 310 هزار خودروی در حال تردد به دوگانه‌سوز تبدیل شدن و در قالب خود مصوبه اگه بیم محاسبه کنیم بیش از 900 میلیون لیتر صرفه‌جویی داشته در کاهش سهمیه بنزین ماهانه و یارانه کمتری پرداخت کردن و معادلش اگه بخوایم تبدیل کنیم به دلار حدود 20 میلیون دلار. در صحبت‌های آیه دکتر دادرس فرمودن که اگر 10% این مبلغ صرفه‌جویی رو اگر بیان و هزینه کنن، در واقع اینجا هستش. متاسفانه این مبالغ صرفه‌جویی که حاصل از ماده 12 هستش، از بهمن 1400 تا همین امروز توسط سازمان برنامه بودجه تخصیص داده نشده. و جالب اینجاستش که سالهای سال میگن ماده 12 رفع موانع تولید، هیچ کدوم اطلاع ندارن. اصلا میگن ماده 12 چیه؟ نمیدونن. و واقعا تأسفه برای یک سازمان ندونستن این ماده، این قانون، واقعا تأسف باره. الان بیش از 5 همت شرکت ملی پخش از سازمان برنامه بودجه طلب داره از سال 1400 تا الان. یک سال پیمانکارا پول دریافت نکردن. چرا؟ وقتی که ما پیگیری میکنیم سازمان برنامه بودجه میگه وزارت نفت بودجه‌ای که باید برای امسال تحقق پیدا میکرد نکرده، 70%ش محقق شده و ما هیچ پول پرداخت نمیکنیم.
یعنی حتی اون 70% رو هم پرداخت نمیکنه.
دقیقاً. و جالب اینجاست که وقتی ما از وزارت نفت پیگیری میکنیم این کجای قانون نوشته که حتما من باید 100% بودجه رو محقق کنم تا شما ماده 12 به من تخصیص بدید. اگه 70% من محقق کردم 70% به من بدید. اواخر سال هستیم، تمام شرکت های پیمانکار، اول گفتم یعنی این مصوبه و این قرارداد بسیار آورده بالایی داره برای دولت، ولی متاسفانه مورد توجه قرار نمیگیره. الان ما بارها بهشون میگیم که آقا جان بیاید بخشی از این مبالغ رو تخصیص بدید به این موضوع و اجازه ندید که بحران اجتماعی و بحران اقتصادی پیش بیاد.
آخه الان از این جهت عجیبه آقای شریعت مداری که دولت توی شرایطی قرار داره که بحث واردات با توجه به تحریم‌ها و همه مسائل به شدت سخته، هزینه بره برای دولت و در واقع ارز بره، و بحث تولید داخلی هم که ما دیگه ظرفیتمون رو داریم کامل استفاده میکنیم، حتی وقتای بحث بنزین و پتروشیمی و اینا مطرح میشه که خب آلایندگی خیلی بالایی داره، ولی با همه این موارد و نکته‌ای که هم شما اشاره کردید هم آقای دادرس اشاره کردن که ظرف 6 ماه و با 10% هزینه‌ای که ما داریم برای بنزین پرداخت میکنیم، میتونیم این مشکلات رو حل بکنیم اما کاری نمیکنیم.
متاسفانه بله، من نمیم چه اصراری هستش که به محض این که صحبت میشه اولین چیزی که به ذهنش میرسن افزایش قیمت حامله انرژی، دو واردات، نمیدونم چرا که ما این همه بستر داخلی داریم، بهترین مصوبات داریم،
یعنی ممکنه سود بیشتری توش باشه،
سود بیشتری داریم بابت
نه توی بحث واردات ممکنه یه عده اینجا به هر حال بحث سود آوری براشون مطرح بشه.
به محض این که ریز میشیم میگن معافی واردات، باور کن اینا نیستش. یعنی وقتی که ما با شرکت ملی پخش صحبت میکنیم هیچ توجهی نمیکنه به این موضوع، با سازمان برنامه بودجه صحبت میکنیم میگیم آقا ببین این آورده داشته، حتی تو مصوبه نوشته که اگر خودروهای تاکسی و مسافر برای شخصی هم تقاضا نداشتن ولی خودروهای شخصی تقاضا داشتن بابت این موضوع و اجازه بدید و بیان و تبدیل کنن، خب این نشون میده که آقا یکی از راه‌های ساده غیر قیمتی جایگزین CNG با بنزین همین کاره. چرا که تو این دو سال گذشته دو بار سیستم‌های سامانه هوشمند هک شده. به محضی که هک بشه راننده با یک دکمه وارد جایگاه CNG میشه. این یعنی کمک به دولت، ادامه چرخش حمل و نقل بنزین سوزه که متاسفانه مورد بی توجهی قرار گرفته.
و غیر از همه اینها تو بحث محیط زیستی و آلایندگی هم کمک میکنه در کاهش آلودگی.
بله بله، حتی یه بحثی هستش که غیر از بحث جایگزین با بنزین، بحث با گازوئیل هم هستش. چرا که الان کشورهای اطراف و حتی کشورهای اروپایی که گاز ندارن خودروهای دیزل سنگینشون دارن میبرن به سمت دوال یا DFD یا سامانه دوسوخته گاز و گازوئیل برای کاهش آلودگی. حتی برای خودروهای اروپا، برای خودروهای دوگان سوز میاد تعرفه های تشویقی میذاره، رایگان بودن عوارضهای جاده‌ای، ولی متاسفانه توی این اتفاق نمیفته. یعنی قرار نیستش که ما حتما حامل انرژی بنزین رو افزایش بدیم که طرف رو سوق بدیم به سمت CNG که برای ما بهترینه. میان آقایان صحبت میکنن میگن قیمت بنزین رو ببریم بالا، دوستان برن به سمت خودروهای کم مصرف. چه کسی میتونه تو این بازار تورمی افزایش قیمت خودرو بره به سمت خودروهای کم مصرف؟
بسیار خوب، ممنونم. حالا بحث آلایندگی هم همین هفته‌ای که سپری کردیم هوای تهران و خیلی از کلان شهرها ناسالم بود، مرتب دیگه در واقع عادت شده برامون دیگه، حداقل در طول پاییز و زمستان همین وضعیت رو شاهدش هستیم. یه عددی رو آقای محمودیان اعلام کردن، 3 میلیارد دلار ما بحث واردات بنزین رو داریم، 10% رو آقای دادرس گفتن بدین به بخش CNG، در عرض 6 ماه میتونه در واقع بنزین رو جایگزین بکنه، حدود 2700 میلیارد دلار هم برای شما میمونه، میتونید تو بخش توسعه حمل و نقل عمومی هزینه بکنیم که واقعا سالهاست سرمایه‌گذاری جدی توش نشده، توسعه مترو، اتوبوس، حمل و نقل عمومی و به این کاهش آلودگی کمک بکنیم. آقای دادرس باز بیام سراغ شما، آیا واقعا به شکل جدی در انجمن پیگیری میکنید این موضوع رو از دولت مطالبه کردید؟
واقعیت امینه که انجمن و کارشناسان متخصص که در این حوزه صاحب نظر هستن در یک خرد جمعی ما یه بسه حمایتی در واقع به دولت اعلام کردیم که بر اساس اون بسه حمایتی میبایستی که دولت و مجلس محترم بتونه اینو برنامه ریزی کنه و کمک کنن برای اینکه این سند دوباره شکوفا بشه و به رشد واقعی خودش برسه. ببینید همونطور که دوستان اشاره فرمودن، برای مثال عرض بکنم ما یه مصوبه‌ای داریم در شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی، این اومده رفته تو اجرای ماده 12 احکام توسعه برنامه ماده 12 کشور، لازم الاجرا شده به رئیس سازمان برنامه بودجه و وزیر نفتم ابلاغ شده که مطابق همون اینها میبایستی بیان کارمزد سالهای 94 و 95 و قیمت ضوابط ایمنی فنی و برای جایگاه ها از 7 تومانی که در سال 96 بوده به 31 تومن برسونن که امروزه همون قیمت حدود 150 تومن هست. یعنی برای جایگاه زیر 150 تومن کاربرد ضوابط فنی و ایمنی و استاندارد اصلا توجیه نداره.
یعنی برای هر سوختگیری؟
بله، هر متر مکعب.
هر متر مکعب.
متاسفانه ما به یه چالش بزرگی خوردیم. اولا که این مصوبه هنوز که هنوز اجرا نشده و جایگاه دارا 2800 میلیارد تومان از دولت قبل طلب کارم. دولت جدیدم هیچ برنامه جهت انجام و اجرای اون موضوع نداره. ما مجددا هم مراجعه کردیم، قرار شده که